سرخط خبرهای مهم. امام علی رحمان به قرغیزستان سفر میکند. مجازات 5 گوش فروش برای بالا بردن نرخ. و زلنسکی از ترامپ عذر خواست. روزتون بخیر باشد بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 11 مارت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر دولتی به قرغیزستان می رود. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که این سفر روزهای 12 و 13 مارت صورت می گیرد. به اطلاع منبع در این سفر همکاری های دو جانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نظر است سران دو کشور پس از ملاقات ها چند سند امضا کنند. به اطلاع منبعهای رادیو اروپای آزاد در رادیو آزادی در نظر است که امام علی رحمان و صادر جباروف سازشنامه درباره معین کردن مرز تاجیکستان و قرغیزستان را امضا کنند. تاجیکستان و قرغیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و نامعینی در سرحد در سالهای 2021 و 2022 سبب درگیری های خونین شد و از هر دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. امروز در برخی بناهای دو ناحیه شهر دوشنبه برق را خاموش میکنند. شبکه های تقسیماتی برق دوشنبه با نشر این خبر گفت قطع برق بنابر وصل و نصب تجهیزات ها از ساعت 8 تا 18 ادامه مییابد. به اطلاع منبع برق در قسمی از بناهای کوچه های رودکی، فرودگاه، مولانا، مستانگولوف، عینی ناحیه شامنصور و کوچه های نعمت قرابایف، کروبسکای، بربد، دهوتی، قهاروف و برخی دیگر کوچه های ناحیه فردوسی خاموش کرده می شود. شبکه های تقسیماتی برق دوشنبه گفته است وابسته به حجم کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی در بعضی موارد ها قوه برق پیش از مهلت نشان داده پیوست کرده می شود. اعلان قطع موقتی برق در کوچه های مرکزی شهر در حالی است که برخی ساکنان از منطقه های کناری پایتخت چند روزی اخیر در باره لیمیت یا با محدودیت گرفتن برق شکایت میکنند. در شهر دوشنبه 5 گوشت فروش را برای بی‌اساس قیمت فروختن گوشت به جوابگری کشیدند. این افراد در مرکز سودای بهار، صدبرگ و خیابان رودکی دکان گوشت داشته به گفته مقامات خودسرانه نرخ‌ها را بالا بردند. طور دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی خبر داد گوشت فروشان در دکانهای خود نرخنامه گوشت را 75 سومانی نوشته، ولی به شهروندان 1 کیلوگرم آن را از 95 تا 100 سومانی به فروش گذاشتند. نسبت به این گوشت فروشان با ماده 555 کدکس حقوق ویرانکاری تاجیکستان یعنی برای بلند برداشتن نرخ پروتکل های ماموری ترتیب داده شده است. در آغاز ماه رمضان مقامات اعلان کردند که با مقصد پیشگیری خودسرانه بالا بردن نرخ محصولات خوراکواری از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت رید و عملیات های سنجشی گذرانده می شود. در ضمن خبر تاکید شده است که برگزاری چنین عملیات سنجشی من بعد نیز ادامه می یابد. چند هفته پیش ضمن نشست‌های مطبوعاتی مقامات از بالا رفتن نرخ منزل در تاجیکستان خبر دادند. ده‌ها کاربران رادیو آزادی که منزل ندارند با شنیدن این خبر نگران شده زیر خبرهای ما شرح می‌نوشتند. همکاران ما در جنوب تاجیکستان از ساکنان در مورد نرخ منزل پرسیدند که تا کجا توان خریداری آن را دارند. در شهر باختر که به گفته ساکنان ساختمان منزل زیاد شده است، ساکنان از قیمت بودن نرخ آن صحبت کردند.
برای خانه خریدن در کشور خودمون باید خارجه رفت، در اونجا خود رفت باید خانه خریدن. برای ما شکنه میگیریم، در صورت که ما نسبت در دیگر کارخانه بلندترین ما شمه گیریم. اما این کفاف نمیکنه. این کار نداره برای ما شمه خانه خریدن. شما ببینید وقتی که ما مثلا معاش را میگیریم در 15-20 روز حرکت تموم میشه. این کار نداره که با پولی با معاشی که ما کار میکنیم خونه کنیم.
اکنون نمیدونم راستی که ما نفقه داریم. اول مثال وقتی شروع دیدم ما ارزان بود مثال. حاضر نمیدونم چند کار. اکنون من میگم که یک خونگی 20,000 2,000,000 میشه سامانی کتی. همه که 200,000 اکن چهار خانگی و پنج خانگی سال قیمت تره. اکن ما وقتی وای خانه خریدگیم وای ایتاجه چند سه هزار روبل بود دم وقتی شروع دیده. حوزه اکن خواتم نمیرسه من اکن من نفقه دارم که بچه هم نه حوزه دیتاش عراوه کشه خیلی مطره رو هایی میتونم.
خونه شخصی دارم و خیلی نفع کمتر بلندتر های نسبتی پیشینه در دوره پیشینه خیلی خوب و بسته به شرایط های
خونه خصوصا از سال گذشته تقریبا موقعی فیورال یا مرد خیلی نفعش گرم شد یکی تبرون کرد نمیدونم دلیلش چی میشه در صورت توی تموم شهر تو از بینه های جدید شده بیان بینه مثلا در این صورت باید ارزون میشه اما برعکس باشگونه شد نه
می یک حال شرایط اوکراین نداریم اکنه اودم استرایکی صد همه دومه دومه سویکا کور میکنیم شکت بود کلت کرد همه زندگی موزید سر بانو کردیم استونه تونستون در اپر یک کم تربیه بودیم میکنیم یه رنگ بور میکنیم مقصد بلاکوده اپ شب میخواد نرخ خونه خیلی اودم پول داره نرمالی هنش وقتی اودم پول نداره کمان بجه نداره با پولی ایجا قینه سویب خونه شدن اکنه با پولی راسیه بوشه 3-4 سال نه سویب خونه میشه مقصد که ایجا همی تطور میکنی که از اینجا ایتا پیش میباری اکنه کاری خونه خیلی نمیتونه با پولی ایجا خونه
تراخی خیلی اودم این خاکسور در خینه رستیده
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای رفتارش در کاخ سفید بخشش پرسیده است. در این باره ریا نوستی خبر داده است. به اطلاع منبع استیو ویتکوف فرستاده مخصوص پرزیدنت آمریکا با تلویزیون فوکس نیوز گفته است زلنسکی با ترامپ برای حادثه‌ای که در کاخ سفید رخ داد نامه عذرخواهی فرستاد. ملاقات حل کننده رهبری اوکراین ولادیمیر زلنسکی و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 28 فوریه پس از یک بحث خیلی شدید با خشم انجامید و زلنسکی کاخ سفید را پیش از وقت ترک کرد. ترامپ گفت زلنسکی میتواند زمانی برگردد که آماده صلح شود. عذرخواهی زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از ترامپ در حال رسانه‌ای شد که قرار است امروز 11 مارس در شهر جده عربستان سعودی مذاکرات هیئت‌های اوکراین و آمریکا برای پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه علیه اوکراین دایر گردد. ما بخشی از روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
یازدهم مارس در تاجیکستان عید مطبوعات تجلیل می شود که به مناسبت چاپ نخستین شماره نشریه تاجیکی بخارای شریف در سال 1912 انتخاب شده است. تا سال 2016 در این سنه با ابتکار اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان به نمایندگان فعال مطبوعات جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی هم تقدیم می شد ولی بعدا تقدیم این جایزه به تیر ماه کوچید. عید مطبوعات بهانه دیگری برای ذکر مشکلات کار ژورنالیستان تاجیک شد. 11 مارس سال 2020 سازمان جهانی تندرستی اعلام کرد که سرایت کرونا ویروس نو به پاندمی تبدیل یافته است، یعنی مقیاس جهانی گرفته است. تخمینا 3 ماه پیش از آن اهل عالم از اولین حادثه گرفتاری به کرونا ویروس در چین آگاه شدند. مقامات تاجیکستان در آغاز موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف نمی‌کردند. وزارت تندرستی تنها 3 اپریل سال 2020 و در آستانه سفر متخصصان سازمان جهانی تندرستی گرفتاری ساکنان را به کرونا ویروس تصدیق کرد. 11 مارس سال 1912 شاعر غنی عبدالله تولد شده است که او را پایه‌گذار درامای تاجیکی می نامند. در 72 سال عمرش این ادیب پرکار و با استعداد برای به صحنه گذاشتن ده ها نمایشنامه تئاتری و فیلم نامه ها مثل شورش واسه، ما از بام جهان، طوفان و دیگرها زحمت ها کشید است. او یکی از قربانیان رژیم استالینی بود و با تمغه پسر دشمنی خلق 10 سال را در زندان های شوروی پشت سر کرده است ولی با این وجود زندگی شایسته و پرکار داشت.
بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است با 122 سومانی، 100 یورو با 1187 سومانی و 100 دلار 1094 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تو فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان 11 مرد خبر داد که سفر امام علی رحمان به قرقیزستان روزهای 12-13 مرد صورت میگیرد. به اطلاع منبع، سران دو کشور پس از دیدار و گفتگوها چند سند امضا خواهند کرد. در خبری رسمی جزئیات بیشتر داده نشده است. طبق اطلاع دریافتی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در نظر است که امام علی رحمان و صادر جباروف سازشنامه درباره معین کردن مرز تاجیکستان و قرقیزستان را امضا کنند. تاجیکستان و قرقیزستان هنوز 21 فوریه سال روان سند یا پروتکل نهایی معین سازی مرز دو کشور را امضا کردند. قمچیبیک تاشیف و سیمومین یتیموف رهبران کمیته های امنیتی ملی دو کشور سندها را امضا کردند. پارلمان قرقیزستان 27 فوریه این سازشنامه را بررسی و تصویب کرد. در مورد بررسی شدن این سازشنامه در پارلمان تاجیکستان معلوماتی در دست نیست. تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند. نامعینی در سرحد در سالهای 2021 و 2022 سبب درگیری های خونین شد و از هر دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. رودریگو دوترته در روز نخستین پرزیدنتیش از ساکنان فیلیپین خواسته بود که گرفتاران و تاجران مواد مخدر را بکشند. رودریگو دوترته رئیس جمهوری پیشین فیلیپین با اتهام جنایت علیه بشریت دستگیر شده است. در این باره منیلا بیولتن با تکیه به حجت‌های رسمی خبر داد. بی بی سی و رسانه‌های دیگری بین المللی نیز بازداشت سیاستمدار را تصدیق کردند. بنا به گزارش‌ها دوترته روز 11 مرد برابر رسیدن از هنگ کنگ به فیلیپین با دستور دادگاه بین المللی جنایی دستگیر شده است. دادگاه بین المللی پرونده رودریگو دوترته 79 ساله و دیگران را با اتهام کشتار و نقض حقوق بشر در جریان مبارزه بر ضد قاچاق مواد مخدر در فیلیپین تحقیق میکند. دوترته در روز نخستین پرزیدنتیش از ساکنان فیلیپین خواسته بود که گرفتاران و تاجران مواد مخدر را به قتل رسانند. در نتیجه به نوشته The Independent بیش از 6000 نفر کشته شدند. سازمانهای مدافع حقوق بشر تعداد قربانی جنگ ضد مواد مخدر را بسیار زیاد دانسته میگویند. در این عملیات مردمی بیگناه از جمله کودکان نیز به قتل رسیدند. رودریگو دوترته در زمان پاندمی کرونا ویروس گفته بود به پلیس و ارتش دستور داده است که در صورت مقابل نشان دادن و تهدید به حیات کارمندان مقامات گرفتاران ویروس کشته شوند. ائتلاف بین المللی حقوق بشر در فیلیپین بازداشت دوترته را لحظه تاریخی نامید. مقامات روسیه گفتند که اوکراین از صبح 11 مرد با ده‌ها هواپیمای بی‌سرنشین به شهر مسکو و ولایت هم‌نام آن حمله کرد. دست کم 2 کس کشته و 18 نفر زخمی شده. بعضی از بناهای استقامتی و زیربنیادها آسیب دیدند. وزارت دفاع روسیه گفت که در مجموع 337 پهپاد اوکراین را در گوشه‌های گوناگون کشور زده و نابود کردند. معلوم نیست در حمله‌های اوکراین چقدر درون به کار بردند، ولی آن یکی حمله‌های وسیع مقیاس اوکراین به قلمرو روسیه در چند هفته گذشته به حساب می‌رود. مارکو روبیو وزیر کار خارجه آمریکا روز دوشنبه 10 مرد اعلام کرد که حکومت این کشور پس از 6 هفته بررسی 83% برنامه‌های آژانس رشد بین المللی آمریکا یوسید را بیکار می‌کند. با گزارش خبرگزاری ریترز، مارکو روبیو در شبکه ایکس نوشته است که 5200 قراردادی که بیکار میشوند 10 میلیارد دلار را در راههای خرج کردند که به فایده منفعت های ملی آمریکا نبود و در برخی مواردها حتی به آن آسیب رسانیده است. روبیو افزوده است که تقریبا 1000 برنامه باقی مانده زیر نظارت وزارت کارهای خارجی و مشورت کنگرس به طور مؤثر تطبیق خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 20 ژانویه سال روان پس از مراسم سوگند یادکنی با امضای یک فرمان کمک‌های خارجی این کشور را برای 90 روز باز داشت. وزیر کارهای خارجی آمریکا از دپارتمنت کارآمدی حکومت به رهبری ایلان ماسک تشکر کرده است. این اداره مسئول کاهش خراجات نهادهای دولتی آمریکا است. ایران میگوید زیر فشار و ارعاب در مورد برنامه بحث برانگیز هسته‌ایش با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. تهران این اظهارات را در حال بیان کرد که رئیس جمهور دونالد ترامپ فشار را بالای جمهوری اسلامی افزایش داده است. از جمله واشنگتن عراق را از خریدن نیروی برق ایران محکوم کرد که از سال 2018 به این طرف از رعایت تحریم استثنا بود. عباس عراقچی وزیر کار خارجه ایران روز 10 مرد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما زیر فشار و ارعاب مذاکره نمی کنیم. یک روز پیش نمایندگی ایران در سازمان ملل با لحن بیشتر صلح جویانه گفت ممکن است تهران مذاکره را برای رفع نگرانی ها از نظامی شدن برنامه هسته‌ایش در نظر بگیرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او
درون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بینیم
www.azadi.org.
مقامات روسیه گفتند که اوکراین صبح 11 مرد با ده ها هواپیمای بی سرنشین و شهر مسکو و ولایت همنامیان حمله کرد. دست کم دو کس کشته و 18 نفر زخمی شده، برخی از بناهای استقامتی و زیربنیادها آسیب دیدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. وزارت دفاع روسیه گفت که در مجموع 337 پهباد اوکراین را در گوشه های گوناگون کشور زده و نابود کردند. معلوم نیست در حمله های اوکراین چی قدر دران به کار بردند، ولی آن یک از حمله های وسیع مقیاس اوکراین به قلمرو روسیه در چند هفته گذشته به حساب می رود. عکس و ویدیوهای تصدیق نشده از مسکو و اطرافیان نشان می دهند که هواپیماهای بی سرنشین به بناهای استقامتی ضربه زدند. اوکراین مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است. سرگی سابیانین شهردار مسکو در تلگرام خبر داد که نیروهای روسیه 91 هواپیمای بی سرنشین اوکراین را در فضای مسکو نابود کردند. او تصدیق کرد که پارچه های از دران محو شده به بام بنای استقامتی در کوچه دمدیدوسکایا آسیب رسانیده است. این حمله به پرواز هواپیماها و کار فرودگاه های مسکو که از طریق آنها هزاران مهاجر تاجیک همسفر میکنند نیز تاثیر گذاشت. آژانس نقلیات هوایی روسیه خبر داد که فرودگاه های ژوکوفسکی و دمدیدوا به دلیل حمله های هواپیماهای بی سرنشین کارشان را موقتا باز داشتند. فرودگاه ونوکوا نیز قبول و فرستادن هواپیماها را قطع کرد. بعد از مدت پرواز و فرود هواپیماها در هر سه فرودگاه از سر گرفته شد. با آنکه مقامات به ارزیابی مقیاس آسیب و ویرانی و خطرهای احتمالی ادامه می دهند، اوضاع پرشدت باقی می ماند. روسیه نیز در روزهای اخیر حمله را به زیرساختارهای اوکراین و هدفهای غیر نظامی در این کشور بیشتر کرده است. نیروهای دفاع هوایی اوکراین روز 11 مرد گفتند شب گذشته یک موشک اسکندر ام و 79 هواپیمای به سرنشینی روسیه را از بین بردند. با گفته آنها این هواپیماها منطقه های زیادی از جمله کیف، ادسا، دنیپروپتروسک و خارکوف را نشان گرفته بودند. حمله های گسترده و همدیگر در زمان صورت می گیرد که مقامات بلندپایه آمریکا و اوکراین در عربستان سعودی جمع آمدند و درباره راه های پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین صحبت می کنند. مذاکرات یک روزه اولین ملاقات مقامات رسمی آمریکا و اوکراین پس از دیدار جنجالی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که در آن دو طرف دایر به قطع جنگ در نزد خبرنگاران آشکارا بحث و جدل کردند.
شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم.
آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است با چه قدشون ام قسمای بر دروغ وای بیزار شدون ز شبای بی فروغ با چه قدشون ام قسمای بر دروغ وای بیزار شدون ز شبای بی فروغ من جداها خیره شدن از غمی رهبای من بی کجا چاره بجویم چی کنم تا بیرون
در یک اویله در نوحیه شمسدین شاهین ولایت ختلان ماجرای کم سابقه سر زد جزئیاتی بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید یادگاربی صابیروی 66 ساله می خواهد پس از 48 سال زندگی یک جایه از شوهرش جدا شود و به دادگاه هم مراجعت کرده است آنها 8 فرزند دارند. صابیروا ادعا دارد که شوهر و فرزندانش او را زدند و از خانه راندند و او 9 ماه باز در منزل خویشاوندان قرار دارد. جانب دیگری بس برعکس زن را گناهگار می دانند.
من رفتم خطی چی مدادم جی دو شوی من. سودا دادم سودا دادم نداری بچم. من نه سون دارم نه تقه دارم نه صاحب دارم. ای روی قانونی که پریزیدنت جمهوری تاجیکستان ما میگه نمی کار مرا پیش بر. وی نمی بگی نمی 48 سال کار کردم می نمدی دو کنه بتاو مدگم خونه نمیره.
گفت یادگاربی صابیروا در صحبت بر رادیو آزادی. در دادگاه ناحیه شمسدین شاهین عریضه یادگاربی صابیروا را تصدیق کرده ولی گفتند که خواهان بازگشت او به خانه و به نزد پیوندان هستند هنوز مرافعه برگزار نشده است فرزندان و همسر یادگاربی صابیروا ادعای او را نمیپذیرند آنها میگویند مادر را کسی نزده و از خانه نراند
ما مادر ما
را
هیچی گفته نمیتونیم یک کمش اگر ما امو را میتونستیم گفتم او با او را ها نمیرد تو زنگ یک دیمش اصلا یگان فرزن او رای خونه سکتگی نیسته ما دیگر نمیدانم ما در چاره همون دگی مکرد
گفت مولانبی قاسیموا دختری یادگاربی چوپان قاسیموف شوهر یادگاربی صابیروا از او ستایش کرد
بچه ما زندگی شرین داشتیم خوب داشتیم حاضر اما برای ما 8 فرزند دارم 4 بچه 4 دختر همه با در دوی خود دو بچهش دارن جای باور کنی اگر 2 سالای ما خونی خود ما میخورم
پسرش دعوا دارد که زن بیمار است و شاید از همین سبب چنین تصمیم گرفته است عبدالفیوز قاسیموف گفت
مادر من کسر ما صد دویل ندار کمر برامد رفت یک در دوم شید آمد با جنگ جنگ
مقامات میگوین از قضیه آگاه هستند و کوشش دارند که اویل متحد شود سید امیر حکمتزاده رئیس جماعت داغستان در ناحیه شمسدین شاهین گفت
باید حال شود همون اومای یوندوربی و در مرکزی تکشش میگم که بیا مثلا در کش ما خونه میبرویم بیا زندگی که نو شوشون کن در افتاگی هست که اگون برگر هست برگر زورا و نورا هستیم حتی در افتا و در افتاگی هستیم
یادگاربی صابیروا را در ناحیه شمسدین شاهین همچون زنی با هنر میشناسند و با گرانت پرزیدنتی صاحب چند ماشینه دوزندگی شده 10 شاگرد را تربیت کرده است اما پس از این بحث ماشینه هایش در خانه خواهرزاده اش ایستاده اند هر سال در تاجیکستان هزارها اویله از هم میپاشند بنفشه فیضالدین زاده رئیس کمیته زنان در ماه فوریه امسال ازدواج بر محل و آماده نبودن دختران را با زندگی مستقلانه از سبب های اساسی نامید ولی قضیه یادگاربی صابیروا کم سابقه است که حالا به دادگاه کشیده شده است هم او و هم شوهر و فرزندانش عدالت میخواهند
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید
ما
در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های منتخب دخترانی تا 17 ساله به پایان رسید. موسم نوی فوتبال در تاجیکستان با مسابقه قهرمانی کشور میان دسته های لیگ عالی آغاز یافت. این خبرهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های منتخب دختران تا 17 ساله با آخر رسید. در این مسابقه دسته های منتخب دختران تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان اشتراک داشتند. دسته منتخب ازبکستان که از همه بیشتر 7 امتیاز به دست آورد، غالب مسابقه گردیده با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. دخترانی فوتبال بازی ازبک تیم های ایران و تاجیکستان را با حساب 1-1 مغلوب کرده، بازی را با دسته قرغیزستان با حساب 0-0 انجام دادند. تیم ایران که پس از ناکامی در دوره اول در دو بازی دیگر دسته های قرغیزستان را با حساب 2-0 و تاجیکستان را با حساب 4-0 شکست داد، با کسب 6 امتیاز صاحب مقام دوم و مدال های نقره گردید. جای سوم با 4 امتیاز نصیب منتخب قرغیزستان شد که با مدال های برنجی سرفراز گشت. همین طریق دسته منتخب تاجیکستان که در هر 3 بازی از تیم های قرغیزستان، ازبکستان و ایران شکست خورد، بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جای گرفت. برای دختران فوتبال بازی تاجیک اشتراک در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی یک مرحله آمادگی به دور انتخابی جام آسیا به حساب می رفت که از 9 تا 17 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. موسم نوی فوتبال در تاجیکستان با مسابقه قهرمانی کشور میان دسته های لیگ عالی آغاز یافت. در مسابقه امسال که بار 34 دایره شده است، 12 دسته اشتراک دارد. با سبب آماده نبودن میدان ها همه بازی های دور یکم مسابقه لیگ عالی روزهای 7، 9 و 10 مارس در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایره گردیدند. نخست بازی بین کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و حاصلات فرخار با حساب 2-1 به سود نظامیان به پایان رسید. استقلال دوشنبه بر خوجند شهر خوجند با حساب 1-0 غالب آمد. بازی های دور دوم مسابقه لیگ عالی از 14 تا 16 مارس میان دسته های اسخاتا روشن، ریگر تدس استقلال، هولبوک استروشن، خوجند وخش، حاصلات برقچی و پنچر کلوب مرکزی ورزشی ارتش برگزار می شوند.
آبادی سبارا با گلستان گذری هست، آبادی سبارا با گلستان گذری شام کی آیات سی پی اون سحری ہاس انشنا پسی بول بول شری دکیم رو بنا
گونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلقی دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر. جناب مهدین کبیری، واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیف الله سفر و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شکل نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2-3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای مهدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته مهدین از موقع خودش شرط داد مسئله را و من سال اول نیست که با مهدین بحث میکنم، چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانون های خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBCE. OBCE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید اونا خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذرند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBCE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم. پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون را حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما به یکان نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک کارمون منافع و نه OBCE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون را داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون را به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود، من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تا، شاید ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق می کرد؟ برهمه
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظری بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک کلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBCE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیفلو سفاروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگرها بودند، یعنی که دولت‌های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند.
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقاً اون چیزی که الله دوستمون سیفلو سفاروف از استفاده کلمه به شرم حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدونند. و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگن که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است.
جناب سفاروف، می خواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندک کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محیدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محیدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان و پرزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پرزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پرزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت به یک آدم، به یک نماینده ملت خود، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم به دل جنایت کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد، نزدیک به 2.5 میلیون آواز مردم را صاحب شده است. و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحبا. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل می شدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب‌ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته آنها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونا هم غلبه کردند. 7 نفر این خل دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید، ما اگر ماتماتیک اودی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانانی از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم، 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس‌ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا.
مهدین خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم می دانند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست می کشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و 2 نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمات شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2,000,000 آواز داده نمیتواند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2,000,000 این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و یک میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکراتیا نمیشد مگر به حزب اگراری یک میلیون آواز میدادند. این تشکیل کردن نمیشود. این من حضورش میگم، من چون آدمی تجربانوک در سوای انتخاباتو که هیچ گوی یک میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد. چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم خیلی ممکن 100,000 باشد. لیکن یک میلیون این خلق دهقانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم یک میلیون دو میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2,000,000 و 10,000,000 نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20 تا 30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و به طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعهای شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیما را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ می شود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تا تشکر زیاد. و در همین جا به آخری برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند، کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحبا.
یک چیزا باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت هایی هستند که آنها را می شود به منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی سوالاتی هم که مثلا راه تیم یا نتیم از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونا با یک حزب تعلق ندارن، چیزی که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند، خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایبلویج بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند، همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم عثمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما آنها را پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند، بیلتاش هم قطعی شما سالیم.
تشکر. محدین کبیری نظر شما چی هست؟
دموکراتی تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود، مثلا من سوراب شریپوف محدین قطعی همکاری رو بسیار زیج داشتیم، برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن.
جناب محدین کبیری نظری شما به همین سوال چی هست؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همونطوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیشی وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد. و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ای دوست بیا زینب هم آواز شویم، هم ساز با هم دو تار یک ساز شویم. ای دوست بیا زینب هم آواز شویم، هم ساز با هم دو تار یک ساز شویم. افسانه دوستی ندارد انجام، تو ما و تو چون ترانه آغاز شویم. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست.
نفس با گلفشان باید زیست، این یک دو نفس با گلفشانی گذرد.